الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين بشايعت وبايعت فتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در جلسات گذشته که روایتی از آقا امام رضا علیه السلام از محضر اون حضرت استفاده می کردیم، خاطر زیگ وقت این روایت مونده که انشاءالله خدا توفیق بده این جلسه. امام رضا علیه السلام می فرمایند لا یستکملو عبد حقیقة الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: التفقه فی الدین و حسن التقدیر فی المعیشه و الصبر علی الرضایا. استکمال در حقیقت ایمان حاصل نمی شود برای بنده تا اینکه در او سه خصلت باشد: تفقه در دین و حسن تقدیر در معیشت و صبر بر مصیبت ها. خب کلام معصوم علیه السلام کلام دستور عمل هست، بیان حقایق هست و راه را خیلی مطمئن و واضح نشان می‌دهد. تفقه در دین، حسن تقدیر در معیشت و صبر بر مصیبت‌ها که چه ارتباطی با تکامل ایمان دارد اولاً، و این سه خصلت نسبت به هم دیگر چه ارتباطی دارد که قابل توجه، قابل بحث و تحقیق، و بعد ماهیت هر کدام اینها چیست در ارتباط با دین و معیشت با دین و صبر در برابر مشکلاتی که از این صادر می شود. نظیر آنچه در قرآن فرماید اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. این حق، حرکت کردن در حق چه مصیبت هایی دارد که صبر یکی از ویژگی های مهم از آن هست. علی‌ای حال این روایت از جهات مختلف قابل بحث و تحقیق است که فعلا در حد فرصت تفقه در دین که اگر حاصل شود شاید زمینه کسب اون اشیا هم راحت تر خواهد شد. خود آیات روایات در زمینه تفکر در دین بیانات مهمی و بلکه مؤکدی دارد. تحت عناوین و الفاظ و واژه‌های گوناگون مانند بصیرت در دین، تعمق در دین، تعقل در دین، تفکر در اینجا معلوم هست که اون فقه اصطلاحی نیست. اگر چون فقه اصطلاحی هم ثمره این گونه تفکر هست، یک نوع ژرف اندیشی آنچنانی که انسان را به حقیقت برساند، به حق برساند. یک مثالی عرض بشود تا قبل از این مثال خود این آیه رو که تأکید می‌فرماید در مورد همین تفکر در دین با واژه بصیرت می‌فرماید در سوره انعام: قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. قرآن رو، آیات رو به عنوان بصائر اینجا معرفی می فرماید، جمع بصیرت. البته که به شما بصائر آمد، پس هر کس بصیرت پیدا کرد سودش برای خودش است، و هر کس کور شد ضررش به خودش است. بصیرت که رابطه با تفقه، یعنی آنچنان ژرف‌اندیشی که انسان را به حقیقت برساند، بصیرت بینشی که انسان بر اساس حقیقت و با حقیقت آن را ببیند. یک مثالی عرض بشود تا مطالب. مثلا ما سیب رو در نظر بگیریم، سیب به وسیله حواس گوناگونی برای من دریافت می شود. چشم کار خودش رو می کند، شکل سیب را، رنگ سیب را، بزرگی و کوچکی سیب را، اون مقدار که مربوط به خودش است. گوش صدای اون رو در برخورد با چیزی، دست حس لامسه، زبری و نرمی اون رو، چشایی مزه آن را، بویایی عطر آن را، هر کدام اینها صورتی از این سیب رو به تناسب سیستم خودش به ما میدهد. اما مجموعه اینها وقتی میرود در باطن حقیقت ما، یک مفهوم واحد می شود. هرچه ما به بیرون می آییم اینا کسراتی دارند و هر کدوم ابزار خاص خودش رو نیاز دارد که ما منتقل بکنه. ولی وقتی می رود در عمق وجود ما قرار می گیرد، اونجا دیگر چند تا چیز نیست. قرمزی، زردی، کروی، زبری، مزه شیرینی، عطر فلان، هیچ کدوم. عمق حقیقت ما که اونجا صورت پیدا می کند اونجا یک حقیقت واحد هست، بگیم سیب، یعنی میگیم چند تا چیز. حقیقت سیب و حقیقت انسان اونجا وقتی به هم میرسند از این هم عمیق‌تر میشود که دیگر اون چشه میبیند سیب را و حقیقت سیب را اونجا با هم میشوند حقیقت واحد حل میشود در حقیقت اون انسان. اونی که اون میبیند اون دیگه با بصر نمیبینه سیب رو، با حقیقت خودش حقیقت سیب رو، اون بصیرته. اونجا دیگر بریده از رنج و شکل و مزه و عطر و این تعددا، این اجزا دیگر نیست. فرق دین با سیب این هست که سیب رو وقتی ما استفاده میکنیم و با اون حواس اجزای مختلف اون رو میگیریم تا اینقدر روش کار میکنیم که میرسد به اون نقطه، در دین ما همون رو میگیریم که کسرات دین هست و اون همان احکام دینه، عقاید دینیه، معارف دینیه که در الفاظ عبارات و اعمال ظاهری ما هست و این مثل سیب نیست. این طوری اثری میگذارد در انسان، خودش حقیقت انسان را رشد میدهد، میرسد به جایی که یک حقیقت واحدی است. اونجا دیگر بحث احکام نیست، بحث عبارات نیست، بحث الفاظ نیست، یک حقیقتی است که اون حقیقت حقیقت انسان را هم رشد میدهد، خودش در خودش میبیند. اونجا دیگر بشر نیست که مطالعه کند، احکام را بخواند یا با گوشش بشنود. یه حقیقتیست از دین که با حقیقت خود این انسان یافت می شود و این حقیقت طوریست که این حقیقت که آن را می خواهد بیابد اون را هم رشد می دهد. این انسان می شود انسان بصیر در دین. این دین آمده قد جاءکم بصائر من ربکم، این بصیرت ها آمدند تا اینکه این سود را به ما برسانند، وگرنه تا انسان به این نقطه نرسیده بر اساس این آیه کور هست. کور رو که قرآن فرموده چون نسبت به آن یکی حواس انسان خیلی سریعتر بدبختی و محرومیت و بیچارگی این رو نسبت به آن یکی حواس زودتر و محسوستر انسان متوجه می شود. از اونجایی که قرآن کتاب تربیت انسان و نفس است و کار تربیتی عمدتاً باید محسوس باشد تا اثر خودش رو بگذارد، لذا قرآن خودشون فرموده من از زدن مثال آر نمی کنم، خجالت نمی کشم، مثال می زنم. برای همچین مثال بیاد اون حقایق برتر را که انسان ابتداهن به آن راه ندارد معمولا، با این مثال برایش امر محسوس بشود و حداقل اثبات بشود، ثابت بشود که یه همچه حقیقتی هست، اون محسوسات خودش یه چاشنی باشد برای او تا اون حقایق فوق حسیش روش حرکت بکنه تا به اون برسد. و ملاحظه فرمید در اول آیه بحث از بصیرت، در قسمت بعدی بحث از کور شدنه. کوری کاملا قابل حسه است. انسان کور می شود یعنی چه؟ زندگیش چه معنا می دهد؟ یعنی کسی نیست که من سردر نمیارم. مطلب خیلی سنجینه، خیلی سخته، اینقدر واضح است که هر کس در هر مرحله از فهم خود آن را در می‌یابد. کور چیست؟ نتیجه عدم بصیرت کوری است در میدان خودش. این کوری بصر که چگونه هست، چقدر انسان را از صورت حقایق محروم می کند، وقتی محروم می شود چه می شود، زندگی چه وضعیتی دارد، کوری در بصیرت در میدان خودش، کوری از حقایق یه همچون وضعیتی دارد در عالم خودش، در استعداد خودش، در میدان خودش. ولذا ما را تشویق می کند یک به اهمیت بصیرت، دو به این که ما نیازمند اصلا به این بصیرت هستیم، چیزی نیست که یک امر فرعی باشد، حاشیه‌ای باشد، شد خیلی خوبه، اگر نشد خب نشد، مهم نیست. یکی از نیازهای حقیقی انسان هست. سه قابل دسترسی است، محال نیست. چهار می‌فرماید اگر تو تصمیم گرفتی، متوجه شدی اهمیت آن را، سرنوشت ساز بودن آن را، حالا که انگیزه برات پیدا شد من چه کار کنم به این امر حیاتی در بصیرت برسم، خود قرآن راهاشو نشون داده. از قرآن با این دید استفاده بکن تا ببین میرسی یا نمیرسی. بینش ما را در خود قرآن اولا باز میکنه که از قرآن ما با چه دیدی استفاده بکنیم. بینش ما را نسبت به خاصیت و تعریف قرآن باز میکنه، از این ور امید میدهد، از اون ور ضرورتش رو بیان میکنه، از آن طرف اون ضرورت رو محسوس میکنه و بعد ما توسط میدهد که تا به این بصیرت نرسیم در عالم حقایق مثل کوری که در عالم صورت. لذا میفرماید در آیه دیگر قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، یعنی چیزی که با قوه فکر به راحتی میتوانه معنا رو متوجه شد، که فرق انسانی که کوره هست انسانی که بینا هست زندگی در چه وضعیتی است. در یک روایت دیگر، در آیه دیگر در سوره حدس می فرماید فإنها لا تعمل ابصار، دیگه خیلی واضح تر می کنه مطلب تو این آیه، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کسی که چشمش نمی بیند این کور به حساب نمیاد، با اینکه فوق العاده زندگی برای انسان تنگ است و تاریک است و واقعا زندگی جهنمی است برای انسان، چه خبری شده؟ فقط صورتها را نمی بیند، فقط صورتها را، این همه زندگی براش تنجه. قرآن می فرماید این که کوری نیست. شما یه لیوان آب میوهی بخورید که صورتی از میوه ندارد، این رو بسیار ترجیح میدهید از یک میوهی که صورت زیبا دارد اما جنسش پلاستیکه. کدوم رو انتخاب میفرمید؟ صورت چقدر مهمه یا حقیقت چقدر مهمه؟ بیارم برایتون 10 صندوق مفتی هم از سیب و انگور و چه بسن پلاستیک، خیلی هم تماشایی، خب بگن آقا بفرمید میلی کنید، با رنگ خیلی براق جذاب، با شکل یه استکان کوچکی هم آب میوه رو بیارم برای که هیچ صورت از میوه نداره، کدوم رو انتخاب میفرمید؟ در حال شاید آب میوه حقیقت میوه هم نیست، یک صورتی ازش. حالا برای انسان که صورت اشیا را نمیبیند، صورت رو نمیبینه، صورت این عالم رو نمیبینه، صورت خودش رو در آینه نمیبینه، این کور خیلی سخته. اما قرآن میفرماید که اصلا این کوری نیست در برابر آن کوری که حقیقت اشیا و حقیقت عالم و حقیقت خودت رو نمیبینی، اصلا کوری به حساب نمیاد. با همه سختیش انسان ازش فرار میکنه، ازش نگران هست، برای درمان چشمش چه کور میشود حاضر حیاتش رو بفروشه، ماشینش رو بفروشه، فدا کنین ها رو، به شرط که مطمئن باشد که این چشم زیر پای خودش رو بتونه ببینه. این همه بهش اهمیت، چرا؟ چون محسوسه که کور در فشار زندگی یه همی چیز، چون محسوسه. چرا برای بینایی حقیقت بین خودش بی خیال با اون همه اهمیت که قرآن روش بیان می فرماید، این همه بیخیال قیبس گاهی منت افراد بگذاره آقا مثلا کارمون رو تعطیل کردیم، فرض فرمید 1 ساعت می خواهم مثلا در راستای حقیقت بینی قرار بگیریم، چرا حاضر نیست هزینه کنه؟ چرا حاضر نیست اگر متوجه باشه اون وقت چه هزینه هایی جناب حافظ در بعضی از ابیاتش هستی که از عرس نام برده. از بزرگان می فرمایند معلوم می شود جناب حافظ اون زمان در اون شرایط خطرات راه و دوری راه و این همه سختی ها یک کسی پیدا شده بود در طرف های عرس اون منطقه آذربایجان که اومده بود از شیراز به اونجا با اون خطرات را، با اون عدم امکانات، با اون وضعیت یه چیزهای ازش گرفته بود و یه بینایی‌های پیدا کرده بود که به یاد اون نامی از عرس آورده. بزرگان رو بعضی تاریخشون آدم نگاه میکنه، مرحوم علامه امینی چه خطراتی رو تحمل میکرد، چه خطر بارها از مرگ خدا نجاتش داده بود، بارها برای به دست آوردن یک مطلب، یک حدیثی که در راستای بینش، در راستای یافتن حقیقت دین، چه مسافرت‌های بزرگان، چه سختی‌های این می‌فرماید فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. کوری اینه، این چه سختی ها و مشکلات و در یک آیه دیگر می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. از بصیرت یه درجه بالاترش رو قرآن در اینجا می فرماید یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنینه، نه ایها الناس، چون مؤمنین بالاخره یک مرحله از ایمان و بهره از دین و پذیرشی از دین و عمل به دین دارند. آمنوا، اما قرآن توسط میدهد که اینا صورتند، از این دین باید طوری استفاده کنیم که لما یحییکم، همین دین، همین احکام، همین معارف رو حیات بدهد، حیات. دیدن یک بودی از زندگی منه، شنیدن یک بود دیگره، زامه همه اینها حیاته، که اونجا دیگر در حیات دیدن و شنیدن و تمام حواس اینها میشه یه حقیقت واحد. در حیات دیگر بحث از دیدن نیست، بحث از شنیدن نیست، بحث از گفتن نیست، اونا همه شدن یه حرکت واحد. چقدر لذت بخشی میشه، چه شیرین هست که حالا که ما از شنیدن اینقدر لذت میبریم، یک بعدی از حالا که ما از دیدن، از حس لامسه، از حس بویایی، از هر کدوم لذت خودش رو میبرم جداغانه، اون وقت حیات که حقیقت همه اینا هاست، اون چه لذتی داره، اون چیست. در بهشت هم همین جور هست، در بهشت انسان حقیقت حیات رو، مزه حیات رو می چشد. اونجا دیگر میوه های اون، کاخه های اون، شربت های اون، لذت های دیگر اون مثل این آدم نیست که متکثر جداگانه هستند. ضمن این که جدا از هم هستند، هر کدوم دست میزنید مزه همین ها رو میدهد. یک مثال ساده عرض بکنم ازش بگذاریم، در بحث این معاد جا داره که مفصل بحث بشه. خب مادر یا پدر با فرزند خودش اگرچه صورتا جدا از هم هستند، اما در عین حال انگار یکی هستند. مادر احساسی که برای فرزندش میکنه اگرچه در هزار کیلومتر اونور باشد، اون احساس وجودی که با هم دارن اون غیر اون احساس نیست که با همسایه فرزند بچه همسایهش دارد. با دیوار خانه همسایش داره، اون یه موجودیه دیگه. با درخت حیات همسایش داره، با سنج در سر کوسه یه چیز هستن، اما رابطشون چقدر با هم فاصله دارد. درست پاش روی اون مزایش میگذارد، اما رابطه اون با مزاید فرق دارد رابطهش با فرزند خودش که هزار کیلومتر اون برتر باشد. یک احساس اتحاد بین خودشون و بین اون هست. این اتحاد باطنی خاصیه. اگر بنا باشه این کاغذ به لباس او اتحاد پیدا بکنند، باید یه چسبی بود رو به هم بچسبانن. اتحاد اتحاد حقیقی نیست، باید یک نخی این رو بهش ببنده، این دکمه رو با این پارچه متحد بکنه. این اتحاد غیر اون اتحادی که این مادر یا این پدر با فرزند خود از درون این اتحاد رو دارد، یه چی دیگریست. اگر چه ظاهرم جدا باشند، بین در بهشت بین میوه ها با شرابه ها با کاخه ها با اون یکی، اینا صورتا در این که جدا هستند، یک اتحاد وجودی عجیب بین اینها هست که مزهشون به هم دیگر. در روایات هست که لذتهایش جوریست که اصلا تا حالا نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه اصلا به خیال کسی میاد، به ذهن کسی میتونه خطور بکنه. چون لذت ها چه جور لذتی هستن؟ این لذت همون حقیقت هست که انسان اونجا به طور عریان هم حقیقت خودش و هم حقیقت عالم در یک اتحاد عجیبی. بصیرت به این معنا، عدم کوری قلب به این معنا در حقیقت عالم، یه همچون زندگی رو به انسان میبخشد که چه فاصله دارد با زندگی که انسان. و در این زمینه مطالب خیلی فراوان هست در قرآن با عبارتهای خیلی روایات ادعیه. بنابراین اگر انسان تفقه درگین داشته باشد دیگر زندگیش بچگانه نیست و دین را بازیچه خودش قرار نمیدهد، دین را بازیچه امیال خودش قرار نمیدهد، میترسد، وحشت میکنه، اصلا امکان ندارد به خاطر چند روز دنیا، به خاطر چند لحظه ریاست، شهرت، این همه خودش رو ببازد که فراموش کند که دین آمده ما را بصیرت بدهد، نه آمده آلت دست هوا و هوس من قرار بگیرد. و ریشه چه مشکلاتی از بیخوبون حل می شود و در جامعه ما غالبا سعی می کنیم شبهات و مشکلات رو به صورت جداگانه تک تک حل بکنیم. این کاری بسیار مشکل و نزدیک به محال است. مثل میمونه که در بدن ویروسی به شدت فعال هست، ما عوارض اون رو به طور جداگانه میخواهیم با یه مسکنی، با یه درمانهای سطحی اون عارض رو از بین ببریم. این چه وضعی پیدا بردن؟ بدتر میشه دیگه. این ویروس عامل سردرد شده، عامل فشار خون شده، عامل استخوان درد شده، عامل فلان شده. ما هی میاییم خود سردرد رو ویروس باید از بین بره. اگر رو این کار بکنیم حتی این درمانهای رفع عارضه هم عارضات منفیش رو که زیادتر میکنه هم نخواهد داشت و از ریشه مشکل خلق خواهد شد. ریشه درمان ریشه مشکلات در زامین است که چه کار بکنیم بصیرت جامعه بالا بیاد. چه کار کنیم این بصیرت که قرآن به عبارتهای گوناگون اون تأکید هم میکنه، با مثالهای گوناگون تحریف هم میکنه، تشویق هم میکنه. عدم توسعه به اون با عبارتهای گوناگون تهدید هم میکنه، اون هم با حس ملموس میکنه با مثالها. این همه روایات، این رو میذاریم کنار، بعد میاییم ما دونه دونه مشکلات میخواهیم جداگانه حل بکنیم. مشکلات اقتصادی رو، مشکلات روانی رو، مشکلات اداری رو، مشکلات فرهنگی رو، فساد اخلاق آخه. ضمن اینکه اینها بایستی به طور جداگانه درمان بشود، پیشروی نکنه، تسکین پیدا بکند، اما درمان اصلی همون ایجاد بصیرت در دین هست که چگونه باشد، با چه روشی باشد. مطلب اینقدر جدی هست که اگر متوسط باشیم برایش وقت مخصوص میگذاریم. نمیشه امر حاشیه‌ای شد خوبه نشد که حالا چطور برای یک مهمانیمون وقت مخصوص میگذاریم. یا آقا من در طول هفته مشغول هستم، فرصت نمی کنم، قول دادم که در روزهای مثلا فلان باید مهمونی بریم. خوبه، خیلی عالیه، اما اگر بنانم
در جامعه چه کار کنیم که بصیرت جامعه بالا بره، که حیات میبخشد، ریشه این حد همه مشکلات است، به همون اندازه مهمانی وقتی باز بکنیم، به هر روز، به هفته. و در این باره مطالب این تفکر در دین باشد، طبعا حسن تقدی در معیشت زمینش باز خواهد شد و صبر بر مصیبت ها استعداد انسان رو باز خواهد کرد و مطالب دیگری که در اهمیت این تفکر در دین هست که آقا امام رضا علیه السلام ما رو به اون در ارتباط با استکمال بر حقیقت ایمان توسط می دهد. و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. برای شادی ارواح مقدس حضرات معصوم علیهم السلام، شهدای اسلام، علمای ربانی، روح امام عزیز صلواتی خط بکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای سلامتی و تعزیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام، تعداد خاصی خدمتگزاران مخلص اسلام، علمای ربانی، مراضی عالی‌گرد، مخصوصا ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله عظمای خامنه ای، صلوات خط میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای مغفرت گناهان، گناهان ضرب حقوق، توفیق تزکیه نفس، توفیق درک معارف الهی، پیروزی رزمندگان اسلام در سراسر جهان، نابودی دشمنان اسلام مخصوصا اسرائیل، آمریکا، منافقین انگلیس، صلوات خط. روح حضر آفرینان انقلاب، تمام شهدای انقلاب، جنگ تحمیلی، تمام انسانهایی که به هر نحوی در هدایت الهی جامعه بشر تأثیری داشتند و ما را از رهروان راه شهدا، راه اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد، صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد.